سلام، من شیرین مشایخ هستم و امروز با کتاب هوکت در خدمت شما هستیم. کتابی که به شما یاد میده چطوری محصولاتی رو بسازید که جزی از عادت مردم بشه. پس با ما همراه باشید. هوکت، چطوری محصولاتی بسازیم که جزی از عادت مردم بشه؟ مقدمه. حدود 79% از آدم‌ها اولین کاری که بعد از بیدار شدن از خوابشون انجام میده اینه که گوشی همراه خودشون رو چک میکنن، یا آمار خیره کننده ای از 1/3 آمریکایی‌ها نشون داده که اونها بیشتر تمایل دارن که رابطه دوستیشون پایان پیدا بکنه تا اینکه گوشی خودشون رو گم کنن. طبق یه تحقیق در سال 2011 که در یکی از دانشگاه‌های آمریکایی صورت گرفته، ما انسان‌ها حدود 34 بار در روز حداقل گوشی خودمون رو چک می‌کنیم. تکنولوژی که ما استفاده می‌کنیم تبدیل به یک وسواس شده و کم کم تبدیل به اعتیاد میشه. بارها شده که به سراغ شبکه‌های اجتماعی خودمون میریم برای اینکه چند دقیقه اون رو چک کنیم و می‌بینیم که ساعت‌ها گذشته و ما هنوز داریم یه شبکه خاصی رو چک می‌کنیم. قبول کنید که همه ما درگیر شد. روانشناس ها عادت رو رفتار اتوماتیک ما که به وسیله یک عامل محیطی تحریک میشه میگن. کارهایی که ما بدون فکر یا کمتر فکر کردن انجام میدیم. خیلی از خدمات و محصولات اطراف ما به طوری طراحی شدن تا رفتار روزانه ما به صورتی که میخوایم تغییر بکنه. برای ساخت و طراحی این محصولات یا به دست آوردن وفاداری بیشتر مشتریان، شرکت‌ها باید بدونن که چطوری میتونن با عادت‌های انسان‌ها ارتباط برقرار کنن. نویسنده که سالیان سال به بررسی کسب و کارها و استارتاپ‌های موفق پرداخته، تونسته یه مدلی رو تعیین بکنه که چطوری محصولاتی بسازیم که جزی از عادت مردم بشه. اون این مدل رو هوکت مدل نامگذاری کرده. مدل هوکت از 4 بخش اساسی تشکیل میشه: 1. تریگر یا تحریک کننده، 2. اکشن یا فعالیت شما، 3. وریبل ریواردز جایزه های متغیر، 4. اینوستمنت یا سرمایه گذاری. 1. تریگر ها، اونها مثل استارت ماشینن و باعث میشن که موتور عادتهای ما روشن بشه. این محرک ها به 2 دسته کلی خارجی و داخلی تقسیم میشن. محرک های خارجی مثل یک ایمیل خاص، یک لینک در یک وبسایت یا حتی آیکون یک اپلیکیشن در گوشی شما هستن. فرض کنید علی به داخل شبکه اجتماعی خودش میره و عکس یکی از دوستاش رو میبینه که به نقطه جذابی از ایران سفر کرده. اون که خیلی وقت به دنبال یک سفر هیجان انگیز میگرده، باعث میشه که اینجا رو پیدا بکنه و با خوشحالی بدونه که سفر بعدیش رو قراره کجا بره. با داستانه کوچیک شبیه به این و موفقیت‌ها و لذت‌هایی که با استفاده از این شبکه‌های اجتماعی ما به دست میاریم، کاملاً به اونها وابسته میشیم و کم کم این محرک بیرونی تبدیل به محرک درونی ما میشه. وقتی خود کاربران به صورت اتوماتیک محرک بعدی خودشون رو فعال میکنن، عادت جدیدی درون اونها ساخته شده. این عادت‌ها جزی از رفتار روزانه اونها میشه. بعد از یه مدت علی شبکه اجتماعی خودش رو به عنوان منبعی که نیازهای اون رو برطرف میکنه میدونه و روزانه از اون استفاده میکنه. 2. اکشن ها یا فعالیت های شما. فعالیت ها عملاییه که بعد از محرک ها در جهت به دست آوردن جایزه ها انجام میشه، مثل کلیک کردن برای عکس جذابی که در یکی از شبکه های اجتماعی میبینید. این بخش از چرخه ما هستش که توی فصل‌های جلوتر بیشتر اون رو بررسی می‌کنیم، که کاملاً وابسته به علم و هنر یوزابیلیتی دیزاین یا طراحی قابلیت‌ها هستش. اینکه محصول شما کاری بکنه که کاربران شما عمل خاصی از خودشون نشون بدن. شرکت‌ها معمولاً از 2 اهرم اصلی انسانی استفاده می‌کنن: 1. راحتی انجام کارها، 2. روانشناسی پشت انگیزه انجام هر کار، 3. جوایز متغیر یا variable rewards. چیزی که مدل هوکت رو از مدل‌های عادت‌ها جدا می‌کنه همین جوایز متغیر هستش. در مدل سنتی عادت‌ها که با هم در کتاب قدرت عادت‌ها بحث کردیم، میان و میگن که در این مرحله برای اینکه فعالیت‌های معمولی تبدیل به عادت بشن، فرد یک جایزه ای از عملیاتی که انجام داده میگیره و این باعث میشه که این عملیات رو بارها و بارها انجام بده. اما قابلیت متفاوتی که مدل هوکد داره تبدیل کردن بسیار سریع عادتهای ما به وله هستش و این کار رو با جوایز متغیر انجام میده. فرض کنین شما برای اینکه هر روز به سر کار خودتون برین از در خونه خارج میشی و در ادامه روتین خودتون رو انجام میدید. حالا فرض کنید هر بار که در رو باز میکنید با یه هدیه جدیدی که شما دوست دارید روبرو بشین. اینجاست که اشتیاق شما برای باز کردن این در فوق‌العاده زیاد میشه و از حالت یک روتین تبدیل به ولع باز کردن در میشه. جوایز متغیر از مهمترین ابزاری هستش که شرکت ها می توانن از اونها در خدمات یا محصولات خودشون استفاده کنن که اونها را با جزئیات بیشتری در فصل های آینده بررسی می کنیم. اگه به مثال خودمون برگردیم، علی هر بار که اسکرول می کنه با عکس های متفاوت و جذابی مواجه میشه که اونها را ترغیب می کنه که این کار را بارها و بارها انجام بده. 4. اینوستمنت یا سرمایه گذاری. این آخرین مرحله چرخه هوکت هستش و اینجاست که از او میخوان که یک کار کوچیکی انجام بده. این مرحله باعث میشه که کاربران دوباره برگردن و چرخه رو تکرار بکنن. سرمایه گذاری زمانی اتفاق میفته که کاربر به چیزی که در سیستم قرار داره میتونه زمانش، پولش، اعتبار اجتماعی خودش رو اضافه بکنه یا حتی انجام دادن کار خاصی مثل لایک کردن، کامنت کردن یا شیر کردن هستش. فصل اول، منطقه عادت‌ها. عادت‌ها یکی از راه‌های هستش که ذهن ما موضوعات پیچیده رو یاد می‌گیره. روانشناسا اعتقاد دارن که عادت‌ها راهی هستش که به ذهن ما کمک می‌کنه که با موضوع اصلی تمرکز بکنن و کارهای تکراری رو به صورت اتوماتیک انجام بدن. اگر عادت‌های ما به این حد میتونن در کارهای روزانه ما تأثیر بذارن، پس بهره برداری کردن از اونها در کسب و کار هم امکان پذیر هستش. محصولات ما زمانی که عادتهای ما را شکل میدن باعث میشه که جزی از رفتار روزانه ما بشه و کاری بکنه که کاربران بدون استفاده زیاد از انرژی خودشون از محصولات یا خدمات ما به صورت روزانه استفاده بکنن. مزایای تبدیل کردن محصولاتمون به محصولی که جزی از عادتهامون بشه چی هست؟ 1. افزودن ارزش طول عمر مشتری. متخصصان MBA معتقدند که ارزش یک کسب و کار به مجموع سود آینده اون کسب و کار بستگی داره. همچنین سرمایه گذاران هم برای محاسبه عادلانه قیمت سهامش دقیقا از همین روش استفاده میکنن. اما رسیدگی به عادت مشتریان یکی از راههایی هستش که ارزش یک کسب و کار رو بالا میبره و ما این کار رو با افزایش طول عمر مشتری انجام میدیم که بهش میگن Customer Lifetime Value یا CLTV. CLTV چی هستش؟ میزان پولی که شما از یک مشتری در میارید قبل از اینکه اون مشتری به سراغ رقیب شما بره یا از محصول شما دیگه استفاده نکنه یا بمیره. استفاده از عادت‌ها باعث میشه که مشتریان ما طولانی تر و به تعداد بیشتری از محصولات ما استفاده بکنن و این باعث افزایش طول عمر مشتریای ما میشه. بعضی از محصولات به صورت پیش‌فرض CLTV بالایی رو دارن، مثلا کارت‌های اعتباری. معمولا مشتریانی که از یک کارت اعتباری استفاده می‌کنن خیلی کمتر پیش میاد که اونو عوض بکنن. برای همین این کسب و کارها تمرکز می‌کنن برای گرفتن مشتریای جدید خودشون. 2. باعث میشه که بتونیم در قیمت‌گذاری‌های خودمون انعطاف‌پذیر باشیم. وارن بافت میگه شما میتونین قدرت یک کسب و کار رو در طول زمان بر اساس میزان سختی که برای افزایش قیمت خودش میکشه بسنجین. هرچه مشتری شما استفاده از محصول شما رو به عادت خودش نزدیک تر بکنه، مقاومتش در برابر تغییر قیمت ها بسیار کمتر میشه. برای مثال سازندگان بازی‌های موفق پرداخت برای اون بازی رو به تعویق میندازن تا فرد مدت‌ها از اون بازی استفاده بکنه و به قول خودش معتاد اون بشه. وقتی که اصرار بازی کردن درش به وجود اومد و میل به پیشرفت در بازی شدت گرفتش، تبدیل کردن کاربران به مشتریانی که برای اون بازی پولی پرداخت بکنن بسیار راحت‌تر خواهد بود. و نکته سوم، رشد فوق‌العاده زیاد. کاربرانی که معتاد محصول و خدمات شما میشن و ارزش اون رو بالا میدونن، احتمال این که اون رو با دیگران به اشتراک بذارن خیلی بیشتر هستش و استفاده کردن بیش از حد از محصول معمولا باعث میشه که روند معرفی کردنش به دیگران آسون تر بشه. مشتریانی که در چرخه هوکت میافتن تبلیغ کننده های سیستم شما میشن و باعث میشه که مشتریانی رو برای سیستم شما بیارن. مهمترین عامل رشد سریع یه پلتفرم وایرال سایکل تایم یا زمان چرخه ویروسی اون هستش. وایرال سایکل تایم میزان زمانیه که طول میکشه تا یکی از کاربران شما کاربر دیگه ای رو به سیستم شما دعوت بکنه و این زمان تأثیر فوق‌العاده زیادی رو میتونه روی کسب و کار شما داشته باشه. اگه بخوایم یه مثال ساده بزنیم، اگر VCT شما 2 روز باشه، بعد از 20 روز شما حدود 20,470 تا کاربر داریم. اما این عدد اگه به 1 روز کاهش پیدا کنه، بعد 20 روز شما حدود 20 میلیون کاربر خواهید داشت. داشتن این قابلیت که کاربران شما روزانه به سیستم شما برگردن و به صورت چشمگیری VCT شما رو کاهش میده. مورد 4 باعث میشه که مزیت رقابتی شما بشه. محصولات یا خدماتی که عادتهای ما را تغییر میدن کمتر نسبت به حملات رقیب ها احساس خطر میکنن. خیلی از کارافرینای ما داخل تلهی میفتن و محصولاتی رو درست میکنن که فقط یک مقدار بهتر از رقیبای خودشونه، به این امید که این تغییر بتونه انگیزهی برای اون کاربران باشه که محصول یا خدمات قبلی خودشون رو رها بکنن و به محصولات و خدمات اونها مهاجرت بکنن. اما واقعیت راجع به شکستن عادت‌های قدیمی کاربران درست نیست. خیلی اوقات این کارآفرینان به این نتیجه میرسن که همیشه محصولات اونها نمیبره، مخصوصا زمانی که تعداد زیادی از کاربران به این سیستم‌های قدیمی خودشون عادت کردن. یه نکته جالب که درباره عادت‌ها باید بدونین این هستش که LIOFO یا Last In First Out بهش میگن. عادتی که ما به تازگی به دستش میاریم، احتمال اینکه اول از همه اون رو زیر پا بذاریم بیشتر از همه هستش. یعنی عادتی که آخر از همه در زندگی ما وارد شده، راحت تر از تمام عادتهای دیگه از زندگی ما خارج میشه. و هرچی این عادت تکرار و تکرار و تکرار بشه، باعث میشه که جزء عادتهای محکمتر ما و قدیمیتر ما بشه. حالا که این نکات رو فهمیدیم، بیایم درباره قرارگیری در منطقه عادت‌ها صحبت بکنیم. یک کسب و کار میتونه محصولاتی درست بکنه که جزی از عادت‌های ما بشه اگر روی یکی از این دو راه تأکید بکنه. 1. تعدد، هر چند وقت یک بار این عادت تکرار میشه. 2. چقدر قابل درکه؟ از دیدگاه کاربر شما، محصول و خدمات شما چقدر نسبت به رقیب های شما دردهای شما رو کم میکنه یا حال شما رو بهتر میکنه؟ شما هر روز برای جستجوهای روزانه خودتون از گوگل استفاده میکنید، اما سایتی مثل آمازون از این روش عادتی استفاده نمیکنه، بلکه خودش رو تبدیل به سایتی کرده که هر آنچه شما نیاز دارید رو میتونید توی اون پیدا کنید. پس درد گشت و گذار و یا خرید با قیمت‌های نامناسب رو برای شما کاهش میده. حالا ویتامین‌ها در مقابل مسکن‌ها. یکی از مهمترین سوالاتی که شما باید از خودتون بپرسید این هستش که محصول شما ویتامینه یا مسکن؟ مسکن‌ها مشکل مشخصی رو حل می‌کنن و شما رو از شر دردهای خاصی رهایی میدن و قابل سنجش هستن، اما ویتامین‌ها به طور مشخص مشکل خاصی رو برطرف نمی‌کنن، بلکه اونها در اصل به نیازهای اساسی کاربراشون جواب میدن به جای نیاز عملکردی اونها. استفاده کردن از ویتامین‌ها مثل خط زدن موردی از لیست کارهای روزانه ماست که بیشتر به جای اینکه ما اون رو در عملکرد اثر بخش ببینیم، در روانمون می‌بینیم. احساس رضایت از اینکه کار خوبی رو برای خودمون انجام دادیم، حتی اگه نتونیم اون رو اندازه‌گیری کنیم که دقیقاً چقدر کار خوبی بوده. حسی که ما راجع به اون صحبت می‌کنیم، به جای اینکه مثل یک درد باشه، مثل یک حس خارشه. حسی که روند کاری فعلی شما رو مختل میکنه تا اینکه اون رو برطرفش بکنین. اما جواب ما به سوال ویتامین یا مسکن این هستش که محصولات عادت ساز هر دوی این دوتا رو دارن. در اول به صورت یک مسکن ظاهر میشن که دردی از ما رو دوام میکنن و در مرحله بعد تبدیل به ویتامین هایی میشن که باید اونها رو داشت و استفاده کرد تا حال بهتری رو داشته باشید. فصل دوم، محرک ها. محرک ها در دو حالت ظاهر میشن، محرک های بیرونی و محرک های درونی. محرک های بیرونی، محصولاتی که عادت ساز هستن، عادت های ما رو با نمایش دادن محرک های بیرونی یا همون کال تو اکشن ها تحریک میکنن. این محرک ها میتوانن توسط هر یک از حس های ما به ما منتقل بشن. در دل این محرک های بیرونی پیغام هایی نهفته هستش که به کاربرها میگه که باید در قدم بعدی چه کاری بکنن. حتی بعضی اوقات این پیغام ها به صورت واضح و شفاف مثل دکمه که روی اون نوشته اینجا رو کلیک کنید دیده میشه. اگه چنین انتخابی رو به کاربرانمون بدیم، اونها باید میانه این گزینه ها انتخاب بکنن و هرچی تعداد انتخاب های ما بیشتر باشه باعث میشه که کار برای ما گیج بشن، سردرگم بشن و یا حتی بدتر از اون باعث ترک محصول شما بشن. مدل های مختلف محرک های بیرونی. 1. محرک های پولی. تبلیغات، بنرهای وبسایت ها، تبلیغات موتور جستجو و دیگر کانال های پرداختی راهی هستن که محصول شما به مخاطب نمایش داده بشه و از اونها خواسته بشه تا کار را انجام بدن. این روش ها میتوانن اثرگذار باشن اما بسیار پرهزینه هستن. کسب و کارهای با محصولات عادت ساز سعی میکنن که این کار رو زیاد انجام ندن. 2. محرک های به دست آوردنی. این محرک ها به صورت مستقیم نمیتونن خریداری بشن، بلکه نیاز به سرمایه گذاری کاربر شما دارن. در شکل های مختلف، مثلا زمانی رو مصرف میکنن یا روابط عمومی که از مجموعه شما انجام میشه و شروع میکنن درباره محصول شما نوشتن. مثلا یک ویدیوی میسازید که پخش میشه و روزنامه و مجله های خاص درباره اون شروع میکنن نوشتن. خیلی از شرکت ها ممکنه گول بخورن و دانلود های یک دفعه یا فروش های آنی رو باعث بشه که فکر بکنن سیگنال های از موفقیت های طولانی مدت رو به کسب و کارشون داده، در صورتی که معمولا این سیگنال ها به محرک های یک دفعه شبیه هستن که به دست میاریدشون و بعد از یک مدت فروکش میکنن. 3. محرک های رابطه ای. اینکه فردی از محصول یا خدمات شما برای دیگران تعریف میکنه میتونه یکی از تاثیرگذارترین محرک‌های خارجی باشه. اینکه میتواند به سادگی یک لایک بکنه، شیر بکنه یا به صورت سنتی خودش بیاد و بازاریابی دهان به دهان برای شما انجام بده. این محرک‌ها یکی از ابزارهای ویروسی کردن پیغام محصولات شما یا خدمات شما هستن، چون آدم‌ها دوست دارن که پیشنهادهای ویژه‌ای رو به دوستان خودشون بدن. محرک‌های متعلق به من. این محرک‌ها بخشی از محیط اطراف ما رو در بر می‌گیرن. اونها به صورت روزانه در زندگی ما حضور دارن و این کاملاً بستگی به کاربر داره که اونها رو قبول بکنه و به عنوان یک محرک باهاشون عمل بکنه. مثل لوگوی اپلیکیشنی که توی گوشی شما وجود داره یا یه خبرنامه‌ای که توی ایمیل شما نشسته، تا زمانی که کاربر نیاد روی اونها کلیک نکنه اون محرک عمل نمی کنه. در حالی که محرک های پولی، به دست آوردنی و رابطه ای باعث میشه که شما مشتریان جدیدی رو به دست بیاریم، محرک های متعلق به من کمک میکنه که کاربرها بارها و بارها از خدمات و سرویس شما استفاده بکنن تا زمانی که اونها رو برای خودشون تبدیل به یه عادت بکنن. با اینکه محرک های خارجی اولین قدم ما هستن، هدف اصلی اونها این هستش که کاری رو بکنن که کاربران شما حتی یک بار چرخه رو انجام بدن و در این صورت دیگه برای تحریک نیاز به محرک های خارجی ندارن. و در اینجاست که محرک ها وارد بازی میشن به نام محرک های داخلی. محرک های داخلی زمانی به وجود میاد که محصول و خدمات شما به صورت محکمی با افکار شما، احساسات شما یا پیش فرض های ذهنی شما رابطه ای برقرار کرده باشه. برخلاف محرک های خارجی که یک عامل بیرونی داشتن و شما با حواس خودتون میتونستین از اونها استفاده بکنین، مثلا دکمه ای که روش نوشته بود اینجا رو کلیک بکنید، محرک های داخلی به صورت اتوماتیک در ذهن شما به وجود میان. برقراری ارتباط بین محصول و خدمات شما با محرک های داخلی حلقه گم شده هستش که محصول شما را تبدیل به یک محصول عادت پذیر میکنه. ما از دو حس قوی انسانی میتونیم برای این کار استفاده بکنیم: حس گریز از درد و حس به دست آوردن لذت. حس گریز از درد میتونه حوصله سر رفتن، تنهایی، گیج شدن، خسته شدن و بسیاری از حسای منفی دیگه‌ای باشه که زمانی که این حس به ما دست میده به صورت اتوماتیک با استفاده از محرک‌های داخلی ما دست به عادت‌های خودمون بزنیم. بارها دیدیم که آدم‌های سیگاری وقتی خیلی ناراحت یا عصبانی میشن شروع میکنن و سیگار خودشون رو روشن کردن. این حس اونها هستش که محرک درونی اونها برای فعال کردن این عمل میشه. همین حالت میتونه برای حس‌های مثبت هم باشه. پس زمانی که محصولات یا خدمات ما یکی از حس‌های آدم‌ها رو درگیر بکنه، احتمال اینکه تبدیل به یکی از عادت‌های اونها بشه بسیار بالا میره. این رو در ذهن داشته باشید که محرک‌های داخلی یک شبه به وجود نمیان و گاهی هفته‌ها و ماه‌ها نیاز هستش که فرد از محصول و خدمات شما استفاده بکنه تا تبدیل به حسی از اون بشه. چطوری محصولاتی بسازیم که کاربران رو تحریک بکنه؟ محصولاتی که به صورت موفقیت‌آمیز عادت‌های ما رو شکل میده، با به وجود آوردن یک حس خاص در کاربران باعث میشه که ایجاد تسکین دردهای اونها رو داشته باشه. برای اینکه این عمل صورت بگیره، طراحان محصول باید محرک‌های داخلی مشتریان خودشون رو بشناسن. در از اونها باید درک عمیقی از مشتریان خودشون داشته باشن و اونها باید برای برطرف کردن این دردها دست به کار بشن. و این به دست نمیاد تا زمانی که بیشتر و بیشتر درباره کاربرهای خودشون و رفتارهای خودشون بدونن. ایوان ویلیامز، کوفاندر بلاگر و توییتر، میگه که اینترنت یک ماشین قولاسایی هستش که طراحی شده برای اینکه انسان‌ها چیزهایی که میخوان رو به دست بیارن و ما گاهی فکر میکنیم که ساخته شده تا ما کار جدیدی رو توش انجام بدیم، در صورتی که مردم میخوان همون کارهای قدیمی خودشون رو انجام بدن. یکی از روش‌های این کار رسیدن به سوال چرا هستش. اونقدر بپرسید چرا تا به حس درونی افرادتون برسید. معمولاً 5 بار طول میکشه که به این حالت برسید. این روش از سیستم تولید تویوتا بهره برداری شده و بهش میگن 5Y method. 5Y method میگه که شما اگر درباره هر محصولی 5 بار از مخاطب خودتون بپرسید چرا، باعث میشه که ریشه اصلی اون مشکل مشخص بشه، همینطور راه حلش رو هم میتونید پیدا کنید. حالا بیایم و با هم این فصل رو با یک مثال از اینستاگرام جمع‌بندی کنیم. یکی از بزرگترین دلایل موفقیت اینستاگرام شناخت فوق‌العاده اون از کاربراشه. برای بسیاری از آدم‌ها اینستاگرام جایی برای تمام احساسات، الهام بخشی، خاطرات مجازی اونها به شکل پیکسل هستش. معمولا شروع اون با محرک‌های خارجیه. دوستی هستش که اون رو به شما معرفی میکنه، یا حضور آیکون اپلیکیشن توی گوشی شماست که شما بارها و بارها اون رو میبینید. هر کسی که عکسی رو قرار میده به عنوان محرک رابطه‌ای با شما ارتباط برقرار میکنه و باعث میشه که دوستان شما با دیدن اونها ترغیب بشن که از اپلیکیشن بیشتر و بیشتر استفاده کنن. اما ما همیشه به دانلود اپ میتونیم به عنوان محرک خارجی دیگه ای نگاه بکنیم. وقتی که اون رو دانلود میکنید، تبدیل به محرک متعلق به شما میشه و با استفاده روزانه و تکرار اون باعث میشه که به محرک های داخلی شما تبدیل بشه. ترس از دست دادن یک لحظه خاص هستش که بیشتر مواقع ما رو به سمت این اپلیکیشن میبره و هر چقدر بیشتر از این سیستم استفاده میکنیم، محرک های داخلی قوی تری رو برای ما به وجود میاره. محرک های دیگر اون جلوگیری از این هستش که حوصله ما سر بره یا لذت به دست آوردن ارزش اجتماعی به وسیله لایک ها و کامنت هایی هستش که میگیریم. بزرگترین نقطه‌ای که شبکه‌های اجتماعی بر روی اون تأثیر می‌ذارن بهش میگن فومو، یا fear of missing out، ترس از دست دادن لحظه‌ای، اینکه اتفاقی بیفته و شما در جریان نباشین. مثل مهمونی که دوستان شما گرفتن و همه دعوت هم به جز شما، شما دوست دارین حتما باشید و خبر داشته باشید که چه اتفاقی افتاده. فصل سوم، اکشن ها یا فعالیت های شما. قدم بعدی در چرخه هوکت فعالیت. محرک های داخلی و خارجی به ما کمک کردن که چه کاری رو باید بعد از اون انجام بدیم. اما اگه کاربر فعالیتی رو انجام نده، محرک ها به درد نمیخورن. فعالیت های ما باید حتی از فکر کردن هم ساده تر باشن. بیاد داشته باشیم که گفتیم عادت های ما فعالیت هایی هستن که بدون فکر یا حتی کمترین فکر رو میبرن برای انجام دادنشون. پس هرچه این کارها سخت‌تر باشن، کمتر احتمال داره که تبدیل به عادت‌های ما بشن. دکتر بی جی فاگ، رئیس مرکز تحقیق دانشگاه استنفورد، معتقده که ما نیاز به موارد اولیه برای هر عادت داریم. 1. کاربران باید انگیزه کافی رو داشته باشن. 2. کاربران باید توانایی انجام اون عادت رو داشته باشن. و 3. باید محرکی وجود داشته باشه تا عادت ما فعال بشه. درباره محرک به صورت کامل توی فصل قبل صحبت کردیم. حالا موقع این هستش که درباره انگیزه و توانایی بیشتر صحبت بکنیم. انگیزه، وقتی محرک ما باعث میشه که فعالیتی در ما رقم بخوره، انگیزه ها سطح تمایل ما به انجام دادن اون فعالیت ها رو نشون میدن. دکتر ادوارد دایس انگیزه رو اینطوری تعریف میکنه: انرژی برای انجام کار. انگیزه ماهیتاً یک موضوع بسیار گسترده است که روانشناسا بر سرش اختلاف بسیاری دارند، اما معمولاً میتونن اون رو به 3 دسته تقسیم بکنن: انگیزه به دست آوردن لذت ها و دوری از درد ها، انگیزه به دست آوردن امید و اجتناب از ترس، و در نهایت انگیزه پذیرش اجتماعی و دوری از طرد شدن. هر دو جهت این دسته ها میتونه به انگیزه برای افزایش احتمال انجام کارها صورت بگیره و احتمال انجام کارها میتونه با استفاده از این موارد کم و زیاد بشه، به این منظور که هم لذت به دست آوردن چیزها و هم ترس از دست دادن اونها میتونه انگیزاننده قوی برای شما باشه. بعضی وقتا پیش میادش که با اینکه شما محرک های درونی دارید و انگیزه بسیار بالایی دارید، اما کار برای خودتون حاضر نیستن که اون کار رو انجام بدن، از محصول شما یا خدمات شما استفاده بکنن. سوال اصلی که پیش میاد اینه که خب چه چیزی جا افتاده؟ جواب یوزابیلیتی یا کاربرد پذیریه. محصول خدمات شما به صورت خلاصه توانایی کاربران شما برای اینکه بتونن به راحتی از محصول یا خدمات شما استفاده بکنن. توانایی اجرا، یک راهی که میتونیم پروسه خودمون رو به ساده ترین حالت خودش تبدیل بکنیم این استش که اول از همه بدونیم که مردم برای چی از خدمات و محصولای ما استفاده میکنن. در مرحله بعد مراحل رسیدن بهش رو مشخص بکنیم. حالا که همه مراحل رو مشخص کردیم، آخرین مرحله این استش که تمام مراحل تعیین شده رو حالا بیایم شروع کنیم و اضافاتش رو حذف بکنیم تا به ساده ترین حالت ممکنش برسیم. میدونین که تکنولوژی ها و محصولاتی که این کار رو انجام میدن، یعنی تا میتونن مراحل رو برای ما کمتر و ساده تر میکنن، به همون اندازه میزان استفاده از خودشون رو افزایش میدن. شرکت های موفق راه های خلاقی رو در پی میگیرن که انگیزه مشتری خودشون رو زیاد بکنن، و در این بخش میخوایم 4 روش از این راه ها رو با هم بررسی بکنیم. 1. اثر کمبود. اثر کمبود به صورت خلاصه بروی تصور ما از ارزش محصول یا خدمات کار میکنه. هرچی از محصولی کمتر باشه یا دسترسی به اون سخت‌تر باشه، ارزش اون از دیدگاه ما بالاتر میره. یکی از اتفاقایی که میفته این هستش که اگر در بین 2 انتخاب قرار بگیریم، انتخابی برای ما جذاب هستش که تعداد کمتری از اون باقی مونده، چون حس میکنیم انتخاب با ارزش تری بوده که زودتر تمام شده یا کمتر مونده. 2. اثر بسته بندی. نوع بسته بندی یا پرزنت کردن محصولات و خدمات ما بسیار مهم هستش. برای مثال یکی از موسیقیدانان و نوازندگان بزرگ دنیا که همیشه کنسرت‌هاش پیش فروشش پر می‌شد، وقتی به داخل مترو میره و همون موسیقی رو شروع میکنه نواختن، آدم ها از کنارش رد میشن و حتی به موسیقیش هم گوش نمیدن. ذهن ما از میانبرهایی که در اطراف خودش میبینه استفاده میکنه تا بتونه قضاوت سریع و گاهی اوقات نادرست از محیط اطراف خودش داشته باشه. 3. اثر لنگری یا انکر افکت. انسان ها معمولاً قسمت های از اطلاعات رو برای هر محصول یا خدمات برای خودشون به صورت لنگر یا انکر نگه می دارن تا بتونن بهتر تصمیم بگیرن. خیلی مواقع پیش میادش که ما قیمت اولیه رو در ذهن خودمون لنگر می کنیم و برای همینه که بسیاری از ما حراجی ها برایمون جذاب هستش، چون حس می کنیم از اون قیمت اولیه که توی ذهن خودمون داشتیم بسیار پایین تره. اگر بخواید بیشتر راجع به این مورد بدونید، در کتاب The Small Big توی کانال خلاصه با هم راجع به این موضوع بیشتر صحبت کردیم. میتونید برای موارد بیشتر به اونجا حتما سر بزنید. 4. اثر اتمام پیشرفت. این اثر یکی از تأثیرگذارترین انگیزاننده های انسان هاست و باعث میشه که انسان ها فکر کنن که دارن به هدفشون نزدیک و نزدیک و نزدیکتر میشن، پس باعث میشه که انگیزه اونها هم افزایش پیدا بکنه. فصل 4. جوایز متغیر. مرحله 3 از چرخه هوکت جوایز متغیره که شما به کاربر خودتون جایزه میدید و این کار رو با حل کردن مشکلش یا افزایش لذت برای اون انجام میدید. این مرحله است که باعث میشه مرحله قبلی یا فعالیت با انگیزه بیشتری انجام بشه و محرک های خارجی کم کم تبدیل به محرک های داخلی بشن. تحقیقات نشون داده که دلیل اصلی که ما به جوایز کشیده میشیم حس دریافت اون جایزه نیست، بلکه کاهش ولع مصرف برای به دست آوردن اون جایزه هستش. نکته مهمی که درباره جایزه ها وجود داره متغیر بودن اونهاست. ما مثل کودکانی میمونیم که اگه این متغیر بودن وجود نداشته باشه، شروع میکنیم کم کم حد زدن اینکه بعدش قراره چه اتفاقی بیفته و اهمیت جایزه‌ای که قراره بگیریم برامون کمتر و کمتر و کمتر میشه و اینجاست که سورپرایز کردن و شگفت زده کردن کاربران شما بسیار مهم میشه. جوایز متغیر در 3 دسته قرار میگیره. 1. جوایز متغیر در قبیله. 2. جوایز متغیر در شکار. 3. جوایز متغیر در خود. جوایز متغیر در قبیله یا reward of the tribe. ما مثل خیلی دیگر از جانداران به یک دیگر وابسته هستیم و به هم نیاز داریم. جوایز قبیله یا ارزش اجتماعی شما به وسیله ارتباط ما با افراد دیگه به وجود میاد. ذهن ما همیشه به دنبال جوایزی هستش که حس بکنه توسط بقیه قابل قبول هستش، پذیرفته میشه، جذابه، مهمه و عضوی از یک گروه هستش. به خاطر همین حس قدیمی ماست که میبینیم شبکه‌های اجتماعی به این شدت رشد میکنن و برای انسان‌ها جذاب هستن. 2. جوایز شکار. نیاز به این که ما میتونیم اجسام فیزیکی رو به دست بیاریم، مثل غذا و دیگر آذوقه هایی که به ما کمک میکنه تا زنده بمونیم و این بخش مهمی از ذهن ما رو به خودش اختصاص میده. این حس که روزی تهیه کردن غذا بوده، در طی زمان به تهیه کردن شیء دیگه‌ای به اسم پول عوض شده تا ما بتونیم با همون پول نیاز اولیه خودمون رو برطرف کنیم. این نیاز شکل‌های مختلفی رو به خودش می‌گیره و امروز حتی شکل اطلاعات رو به خودش گرفته، اطلاعاتی که به نظر ما با ارزش‌ترین چیز هاست و ما به وسیله اون میتونیم پول به دست بیاریم و در از همون شکممون رو سیر کنیم. جوایز خود. و در آخر جوایزی که ما برای تقدیر از خودمون به دنبال اونها هستیم، مثل اینکه هدف خودمون رو بتونیم به پایان برسونیم. جالبه که بدونیم خیلی پیش میادش که ما به دنبال این نیازها هستیم، حتی اگه در ظاهر خودمون رو آزاد نشون بدیم. به طور خلاصه میتوانیم بگیم که هر آن چیزی که به حس تکامل ما کمک بکنه. این رو در نظر داشته باشیم که تنها با شناخت کامل از کاربرامون هستش که میتونیم نیازهای اساسی اونها رو تشخیص بدیم و بهترین جوایز متغیر رو در اختیارشون قرار بدیم. فصل 5. سرمایه گذاری. تنها یه مرحله دیگه از چرخه هوکت مونده تا ما محصولاتی رو بسازیم که عادتهای ما رو شکل بدن، و اون سرمایه گذاریه. قبل از اینکه انسان ها بتونن یک رابطه ذهنی با محصول شما برقرار کنن، اون رو به صورت اتوماتیک استفاده بکنن، باید اول روش سرمایه گذاری کنن. هرچه ما بیشتر برای محصولات خودمون سرمایه گذاری میکنیم، چه از زمان و چه از هزینه، باعث میشه که ارزش محصول ما هم افزایش پیدا بکنه. شواهدی وجود داره که ما برای هر چیزی که بیشتر زحمت میکشیم، بیشتر قدر اونو میدونیم و عاشقش میشیم. یکی از بزرگترین سرمایه گذاریه ما در محصولات میتونه مثال جذاب محصولات آیکیا باشه که به صورت آیکیا افکت هم معروف هستش. اینکه شما محصولات خودتون رو خودتون میسازید و سرهم میکنید، باعث میشه که ارزش اون پیش شما بالاتر بره، به خاطر اینکه اومدین از نیرو، انرژی و وقت خودتون صرف کردین تا اون محصول رو بسازین، بنابراین براش ارزش بیشتری قائل هستید. یکی از نکاتی که میتونیم به اونها اشاره بکنیم این هستش که ما احساس میکنیم که آزادانه تصمیم میگیریم و انتخابهای گذشته ما روی ما تأثیراتی نداره، در صورتی که تحقیقات نشون داده که کارهایی که ما در گذشته انجام میدیم یکی از بهترین راه‌های پیشبینی آینده ما هستش. ارزش نهفته در محصولات یا خدمات ما باعث میشه که کاربران بارها و بارها برگردن و از محصولات ما به شکل‌های مختلف استفاده بکنن. این ارزش‌ها میتونه مطالب مفید باشه، مطالبی که از طرف شما یا حتی خود کاربران به وجود میاد، مثل خاطرات اونها یا نظرهایی که درباره محصولات شما می‌نویسن. میتونه داده باشه. یه تحقیق نشون داده که هرچی کاربران داده بیشتری رو به سایت اضافه میکنن، بیشتر با اون ارتباط برقرار میکنن. میتونه فالوور یا دنبال کننده باشه. سرمایه گذاری در دنبال کردن افراد مهم و دنبال شدن توسط دیگران میتونه به صورت عجیبی امکان استفاده دوباره از محصول شما رو بالا ببره. حتی میتونه مهارت های شما باشه. کاربران عاشق مکانهایی هستن که میتونن مهارت‌های خودشون رو بهتر و بیشتر نمایش بدن و احساس میکنن که آدمای موثرتری هستن، بنابراین بیشتر از محصولات شما استفاده میکنن. نتیجه گیری. مدل هوکت به ما کمک میکنه که محصولاتی بسازیم که به عادت‌های ما تبدیل بشه، یا حتی گاهی اوقات کاری میکنه که عادت‌های ما با عادت‌های جدیدی جایگزین بشه یا حتی از بین بره. ساخت محصولی که جزی از عادت‌های ما بشه یک پروسه تکراریه که نیازی به آنالیز رفتار و تفکرات کاربرای ما داره، برای اینکه بتونیم همواره تجربه بهتری رو به اونها منتقل بکنیم. هر جا که